درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت گروه شما معصومی گرامی هستم. امروز با نهمین برنامه از مجموعه تحلیل روز، امروز 12 جولای 2025 زایشی میلادی هست، برابر با 21 تیر ماه، و میریم به استرالیا پیش گروه شما معصومی گرامی. گروه جان درود بر شما.
به خوشنودی اهورامزدا فر ایران را می ستاییم. درود می فرستم به تو افشین گرامی و بینندگان خوب اپوزیت. خوشحالم که بار دیگه در خدمتون هستم و می تونیم که اخبار رو دنبال بکنیم.
ما هم خوشحالیم که شما رو داریم تو برنامه و سپاسگزار از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی. خب بریم با هم سراغ اخبار، بدون اینکه وقت رو به چیز دیگه صرف کنیم. و عرضم به خدمت شما که خب این خبر مهم امروز، خیلی بعد از اون صحبت‌های کواکبیان که گفتش که یارو اومده با 120 تا افراد عالی رتبه نظام رابطه برقرار کرده، اومدن بلافاصله تکذیبیه دادن که نه این نبوده، و بعد هم گفتن که 18 روز این ایران، این تو 18 روز چجوری میتونسته با 120 نفر رابطه داشته باشه؟ حالا نمیگن که این رابطه، این مثلا رابطه رختخوابی بوده اینجوری که عنوان شد تو اخبار، یعنی انقدر نزدیک شده. و مسئله اینه که به نظر من یه ذره منطقی نیست. 18 روز نبوده کاتین شکتون مثلا کنار رئیسی عکس داره و صحبت این هستش که داخل بیت ضحاک هم رفته بوده. خب این کاتین شکتون مگه چی کاره بوده؟ مگه سفیر بوده؟ وزیر بوده؟ کی بوده کاتین شکتون که بعد میرفته پیش رئیسی با رئیسی عکس میگرفته؟ یا خبرنگار کجا بوده؟ خبرنگار کدوم خبرگزاری بوده؟ چرا اینقدر به تمام مقامات نزدیک بوده؟ چرا بغل نادر طالب‌زاده زنشه مثلا؟ این چرا نادر طالب‌زاده که البته اونم یه دفعه به مرگ طبیعی از دنیا رفت، اونم یه آدم امنیتی بود، از همون پروژه، تو پروژه 57 هم ایشون شرکت داشته و امنیتی بود، از آمریکا اومد ایران و اینا. خلاصه نادر طالب‌زاده خودش یکی از اون فصلای مهمه که اصلا باید بررسی بشه تمام عمل کردش. حالا کار ندارم با اون، ولی بعد از همین ماجرای علنی شدن رابطهش با کاترین شکتون بود که یه دفعه نادر طالب زادم افقی عمودی شد. و نظر تو رو می‌خواستم بدونم راجع به این.
افشین جان، برای من خیلی عجیب بود وقتی که دیدم که صدا و سیمای جمهوری اسلامی که همیشه نشون میدن که چقدر ما خوبیم، ما اصلا هیچ گونه چیز بدی تو جمهوری اسلامی نداریم، اینکه کواکبیان میاد یهو اعتراف میکنه به اینکه 120 تا از سران نظام، افراد مهم، با این خانم در ارتباط بودن. ببین وقتی که میاد، بله وقتی جمهوری اسلامی میاد در رسانه ملی خودش این رو مطرح میکنه، میدونی که ساختار صدا و سیما چقدر امنیتیه، امکان نداره مطلب و موضوعی خارج از اون چیزی که چارچوبی که براش تعیین کردن، یک شخصیت امنیتی مثل جبلی و نمیدونم این ساختارهای امنیتی که توی صدا، یکی از امنیتی ترین ارگانهای کشور به حساب میاد، اینکه پروانه میدن یک همچین چیزی توی تلویزیون بخواد اعلام بشه، و چون میدونن که همه کشور این رو خواهند دید، این نشون میده که شما دارید یک چیز دیگه رو دارید پنهان میکنید. توجه میکنید از دید من چیزی رو دارید پنهان میکنید که حاضرید برای پنهان کردن اون جریان پی ارتباط جنسی و یک همچین لکه ننگی رو به جون بخرید و بیاد این رو به صورت عمومی بیاد این رو اعلام بکنید. پیرو اون برنامه‌های پیشین و اون گفتگوهایی که از پیش داشتیم، برای اینکه می‌خواید نشون بدید که ما از بابت یک زن اینقدر مثلا آسیب پذیر بودیم، اومد و همه اطلاعات کشور رو، حتی اگر بگیم که در 18 روز بوده، یا فرض می‌دونیم که 18 روز نبوده، اگر یک زن توانسته در عرض 18 روز بیاد تمام این داده‌ها و اطلاعات رو جمع کنه و بره و که منجر بشه به ترور 60 تا از فرمانده های ارشد جمهوری اسلامی، باید در اون سامانه و نظام امنیتی کشور رو باید گل گرفت.
بله. خب یه خبر دیگه که تقریبا بی ارتباط هم با این موضوع نیست، اینه که بالاخره معلوم شد در اون ساختمان قوای قضاییه در چیتگر تهران یه تلفاتی مثل که داشته، حاج شیخ علی طائب که میگن برادر اون حسین طائبه. خب راجب این چه فکر میکنی؟
اینم خیلی عجیب بود. چرا عجیب بود؟ به خاطر اینکه این اعلامیه رو خود جمهوری اسلامی داد بیرون. یک. دو، من در اعلامیه واژه شهید رو من درش ندیدم. اگر که این داخل اون چیز بوده باشه، داخل اون ساختمون بوده باشه، حتما برنامه شهید رو روش میزدن و یه جوری مثلا نشون میدادن که آقا این قضیه اینجوری. این اصلا میتونه هم جزء اون پروژه غیب سازی میتونه باشه، همین که دارید پنهان میکنید، چون یک نفر نمرده، 7 نفر مردن توی اون ساختمونی که اونجا منفجر شد و اینها، نمیخواید آمار و تلفات رو اعلام بکنید. این پیروی اون موضوعی که رفتارشناسی جمهوری اسلامی عرض کردم روز نخست، پیروی رفتارشناسی جمهوری اسلامی، اگر افراد مهمی ترور بشن، از بین برن، اتفاقی براشون بیفته، شما هرگز اینها رو نمیاد که علناً بخواید بیاد نام هاشون رو بخواید بگید. این دقیقاً خط مشی شماست و این خیلی قابل پذیرشه. توجه میکنی؟ من فکر نمیکنم که این فرد هیچ ربطی اصلا به این ساختمون داشته و نام اون 7 نفر باید صبر کنیم ببینیم که کی اعلام میشه.
بله، عرضم به خدمت شما که حالا واقعا یعنی این برای جمهوری اسلامی هم شاید افت داره که بگه آره فلانی هم مثلا باز دو مرتبه اسرائیلی ها اومدن زدن. یه سری عکسای تصاویر مثلا توییت های خیلی خنده‌دار من میدیدم، خیلی هم استقبال میشد ازش که مثلا نتانیاهو علامت اداره گاز زده به سینهش و پشت در داره در میزنه میگه مامور گازم در رو باز کنید اینا. خلاص یه سری ویدیو هم ساختن، ویدیوی تنز خیلی تو این، چون این برنامه ثبت در تاریخ هم هست یه جوری، فقط دارم میگم که برای آیندگان اگه دیدن بدونن که این روزها این چیزها رو ما میدیدیم که چقدر این مایه دستمایه خنده شده بود برای مردم، عموم مردم، و عموم مردم ایران چه واکنش مثبتی دارن به این حذف این مقامات جمهوری اسلامی و چقدر دارن میخندن به ریشه جمهوری اسلامی که اینقدر راحت لوله گاز میتره که یا ریز پرنده میخوره، هر چی که هست به هر حال یه دست خارجی داره اینا رو حذف میکنه به همین راحتی. و اونم سیستم امنیتی اینا که اینقدر بگیره به بند، یه کسی یه توییت بزنه میرن در خونش دستگیرش میکنن، میگیرن میبرن. الان اونا افتادن به جون افغانی ها، افغانستانی ها، و اونها رو به جرم جاسوسی، یعنی مثلا میخواد دارن از اونها انتقام میگیرن که حالا این چیه پشتش بعدن میفهمیم. یعنی من خیلی دارم فکر میکنم ببینم برای چی به این گستردگی الان دارن افتادن به جون افغانستانی ها که اینا را لاید کشور بیرون کنن. در همین زمینه یه برنامه درست شده
اون بابا برقی بود، این بابا گازیه.
آره همون دقیقاً. اصلا ویدیو هم ساختن، انیمیشن هم ساختن، خیلی بامزه بود.
آره، ولی یه نکته ای رو من اضافه کنم به این پوزش میخوام و اونم اینه که توجه داشته باش افشین جان، تا پیش از این جریانه که این، یعنی تو این مدتی که این جنگ 12 روزه و اینها، خب روحانیت و جامعه روحانیت مورد هدف نبود. توجه میکنین؟ یعنی افراد امنیتی و افراد نظامی تو هدف و تارگت اسرائیل بود. اما وقتی که اگر فرض بگیریم که این آخوند به دست اسرائیل بخواد کشته شده باشه، من فکر میکنم که دارن میرن برای عادی کردن کشتن آخوندها. ببینید، این اگه که بخواد در یک سطح مثلا وسیعی بخواد صورت بگیره، خب میدونی که به هر حال واکنش نشون میدن نسبت به این جریان. اما ببینید، آرام آرام دیگه شما داره عادت میکنه چشمت که فلان آخوندم زده شد، این آخوندم، حالا فعلا همه چیزا امام سفید بودن، حالا آروم آروم میرن سراغ اون امام سیاها و چیزای دیگه. و این از دید من میتونه که یک پیامی باشه به جامعه روحانیت هم که در جریان باشید. اگر که همراهی نکنید با این جریان، به هر حال فردا نفر بعدی شما خواهی بود.
بله، ببینیم، امیدواریم که زودتر نوبت همشون برسه. و عرضم البته خب شیرین تری که به دست خود مردم ایران این اتفاق بیفته، ولی خب برای هر جوری اینا برن شهرشون کمشه ما راضیم. عرضم به خدمت که یه برنامه ای اومد در خودتم دیدیم برنامه رو، تیکه ای از بریده ای از یه برنامه ای که اون نماینده سابق اسمش چیه؟ متحری نیستم، اون یکی با هنر، با هنر نشسته با یه شخص دیگه، دارن راجع به همین جاسوس بازیه صحبت میکنن، یه مثلا میزه گردطوریه، و اونجا خلاصه اینو با هم یه دقیقهشو ببینیم با هم دیگه و بعد برمیگردیم میایم راجبش، چون صحبت های مهمی میشه اینجا، میبینیم با هم.
مثلا میگن آقا 700 نفر رو الان دستگیر کردن، باز همون مدل تکراری 700 تا که مثلا طرف یه توییتی زده، مثلا احتمالاً یه استوری گذاشته، امیدوارم اینجوری نباشه
انشالله.
یعنی باید رفت سراغ اونایی که میدونسته که آقای سردار کاظمی رو باید به کدوم ساختمون هدایت کنه. میدونسته که مثلا ببین آقای جبلی میگه ساعت 1:30 سردار سلامی به من زنگ زده و گفته امشب به ما حمله میشه.
عجب.
بله، توی دولت. بعد 3 سردار سلامی هدف قرار میگیره، 5 صبح سردار حاجی زاده هدف قرار میگیره. یعنی سردار حاجی زاده میدونست عملیات صورت گرفته. این یه کار اون افغانیو نمیدونم. بله اون برادر افغانستانی میتونست مثلا یه پولی گرفته باشه یا سازمان مجاهدین خلق حتما توی این ماجرا از سازمان حتما اونا عملیات میدانی رو انجام دادن. ولی این که در چه سطوحی جلسه بوده، مثلا 9 نفر آقایون اومدن در ستاد مشترک، یه نفر دیر کرده وایساده، نفر دهم بیاد بد بزنه اونجا رو، این دیگه صحبت این نیست که من رو ببینم تو اینستاگرام مثلا آقای زاد یا آقای باهنر چی گفته من برم سراغش. باز همون به نظر من ردگم کردن. مثلا
جالب از کلید واژه ردگم کردن صحبت میکنه. حالا من چند تا نکته شو که اینجا یادداشت کردم، یکی این که ساعت 1:30 سلامی زنگ میزنه به جبلی میگه امشب با ما حمله میشه. برای چی زنگ میزنه به جبلی بگه اینو؟ چرا زنگ پس یعنی به خامنه ای هم شاید زنگ زد. به هر حال ساعت 3 سلامی میزنن، 5 حاجی زاده میزنن و جالب وای میسن تا اون نفر دهم هم بیاد. خیلی اصلا واقعا نمیدونم چی فکر میکنیم. دوستم سوالتی تو
برمیگردیم دوباره به همون موضوع فشل بودن سیستم امنیت کشور. خب نخست این که در بخش نخست گفتش که 700 نفر رو رفتید دستگیر کردید به جرم توییت زدن. یعنی اگر که شما اینقدر ابله هستید و فکر میکنید که این سربازان مثلا گمنام حضرت موسی اینها از این خاخامای یهودی دیدی یه موهای اینجوری چیز داره از اون کلاغا میذارن و اینا ریشه آره یعنی واقعا دنبال یه همچین چهره هایی میگردید میبینید چی بهت میگم؟ یعنی اینکه کسی بیاد مثلا رفته باشه کار امنیتی کرده باشه، کار اطلاعاتی کرده باشه، کار جاسوسی کرده باشه، که میاد توییت بزنه که ببینید شما فقط برای ایجاد رعب و وحشت توی جامعه و ارضا کردن مثلا خود آره ما تونستیم 700 نفر رو مثلا دستگیر بکنیم و اینا، میدونید دارم خودشون به خودشون مثلا روحیه میخوام بدن که ما تونستیم این 700 نفر بگیریم که بتونن اینو بفروشنش. میدونید
از یه طرف هم مردم رو بترسونن، مردم عادی رو بترسونن و بگن که آره ما قوی هستیم و
بله.
مقتدریم و اینو. بله
بله، برای ایجاد اون رعب و وحشت عرض میکنم. خب
بله بله.
ببین افشین جان بذار من یه چیزی بگم. شما وقتی که میخوای بری به جنگ، خب نمیتونی بگی که نه مثلا ما یه دفعه یه شبه پیش اومده. 47 ساله که دارید میگید اسرائیل رو نابود میکنیم، راه قدس از کرب و بلا میگذرد، میدونی اسرائیل باید از روی نقشه جهان حذف بشود. 47 ساله که دارید این خزعبلات و این چرندیات رو دارید هی به زبان دارید میاید و تکرار میکنید. خب شما که میخواستید برید یک همچین کاری انجام بدید، شما سیستم امنیتی اطلاعاتیتون کو؟ شما چرا سیستم امنیت اطلاعات ندارید و نداشتید اینطوری مفتزهانه شکست خوردید؟ اگر اسرائیل توانسته است که این کار رو انجام بدهد، 3 تا سیستم اطلاعاتی قوی داره. یکی امان هست که توی این سیستم برای اطلاعات کل ارتش و نظامی ها هستش، هیچ ربطی به اون دوتای دیگه نداره. اون بخش دوم شیمبت هست که شیمبت برای کلن اطلاعات داخل کشور اسرائیل، و بخش سوم موساد هست که اون برون مرزی، اون شاخه برون مرزی اون سیستم اطلاعاتی به حساب میاد. و جالبه که این ستا هیچ وقت نمیتونن سر از کار هم دیگه در بیارن. ببین چقدر قشنگ اینها اومدن این رو سازماندهیش کردن، درستش کردن جوری که سیستم موازی به وجود نیاد و هر کسی بیاد کار خودش رو بتونه که انجام بده و به قول معروف اون ماموریت‌ها رو یکی پس از دیگری بخوان انجام. واقعا تک تک این عملیات‌هایی که انجام شد از روی اینا صدها فیلم ساخته خواهد شد، مطمئن باش. چه عملیات‌های پیجری، چه زدن نصرالله، چه بقیه اینها، مطمئن باش که اینها من تا حالا واقعا نظیر اینا رو من جای دیگه ندیدم. افشین جان باور کن من تا حالا چیزهایی که دارم اینجا میبینم رو من هیچ جای دیگه ندیدم. خب پس سه سیستم اطلاعاتی در این سطح وجود داره که اینقدر خوب داره به کار خودش ادامه. و اصلا این سیستم داخلی و خارجی، خب ما این رو در آمریکا هم داریم، پیرو اون دوستانی که هی میگن اداره اداره که شما میگید، آقا ما اسم اینو هی نمیتونیم بیاریم. این اداره منظور و مفهوم ما اون اداره اسم شناور سه حرفی که توی آمریکا هستش. خب منظور از اداره اون اداره است. یه دونه سیستم داخلی داره که بهش میگن FBI برای داخل آمریکاست، یه دونه هم که سازمان برون مرزیشی که ما بهش میگیم اداره. در انگلستان هم همینطوریه. باز ما یه MI5 داریم که سیستم داخلی انگلستانه، یه دونه MI6 داریم که اون عملیات‌های برون مرزی رو انجام در بسیاری از کشورها هست. پس ببینید اگر کسانی میان دارن در سطح جهانی کار میکنن و این کارا رو انجام میدن، امکاناتش رو هم فراهم کردن. توجه میکنی؟ هزینه شده، براش بودجه آماده شده، کلی کار شده. افشین جان جهت آگاهی شما و بیننده‌ها عرض کنم، دو بار سیستم موساد تا الان ریسیت شده. ببینید دو بار اون سیستمی که درست کردن کاملا گذاشتنش کنار، دوباره از ابتدا رفتن شروع کردن اینو درستش کردن برای اینکه غیر قابل نفوذ بشن. کار کردن، شبانه روز کار کردن، الان اومدن رسیدن به یک همچین نقطه‌ای که ببینید یک همچین عملیات‌های اینچنینی انجام میدن. 47 سال هم شما فرصت داشتید که بخواید کل کارهایی که تونستید انجام بدید و 4 تا دونه فعال سیاسی رو توی خارج بخواید بکشید، ترور بکنید، کارهای برون، یا اون قضیه که تو آرژانتین برید یه بمبی بخواید توی اونجا بذارید بغل نسل نزدیک اون چی بودش اون توی آرژانتین،
بله بله
آره اون
مرکز یهودیان یه چیزی بود،
مرکز یهودی اون نامش رو فراموش کردم. خب یعنی بمب گذاری، ترور ایرانیان سیاسیون رو نمیدونم فرهنگی ها که تو خارج از کشور هستن که کاملا بی‌دفاع هستن، توجه میکنی؟ یا اینکه دیگه نهایت هنرتون قطرهای زنجیره‌ای در داخل بوده که شروع کردید فرهنگی ها و نمیدونم سیاسی که داخل اونها هم دوباره بی‌دفاع، یعنی آدم های غیر امنیتی غیر چیز رو همه، یعنی اینا رو کل دستاوردتون در همین حد بوده. یعنی ما در این 46 7 سال گذشته یک دستاورد امنیتی اطلاعاتی از شما ندیدیم. بودجهشو گرفتید، بودجهشو گرفتید، توجه میکنی؟ یعنی خرجه رو گرفتید و همه این کارا رو کلش هم دست مثلا اون شاخه برون مرزی مثلا سپاه پاسداران انجام شده دیدیم. پس باز برمیگردیم سر اون نقطه اول و اون چیزی که تو برنامه‌های پیشین گفتیم، یک نفوذ نهادینه انجام شده. حالا شما برگشتی اونجا میگی که ساعت 1:30 این آقا میره زنگ میزنه به جبلی، چرا باید فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شما بیاد بره به رئیس صدا و سیما زنگ بزنه؟ پس نتیجه میگیریم که یا رئیس صدا و سیما هم اون ریاستش بر صدا و سیما یک چطوری بود بگم یک مسئولیت ظاهریه، خب مسئولیت این آقا یه چیز دیگه ایه، توجه میکنی؟ یا اینکه شما خودت از قصد داری، تو داری میگی قرار امشب به ما حمله بشه و اینو میری به اطلاع رئیس صدا و سیما میرسونی، به اون چه ربطی داره؟
چه ربطی؟
توجه میکنی؟
بله.
هیچ ربطی به هم دیگه نداره. ببینید پس شما اصلا پروتکل های امنیتی اصلا رعایت نمی کنید. اینو من نمیگم، ببینید اینو این آقا داره توی صدا سیما نشسته این حرفا رو میزنه. اون کارشناس میتونه خیرشو بگیره بگه نه آقا این چیزی که داری میگید مثلا واقعیت نداره با اینها. خب در ادامه میاد میگه چی؟ میگه ساعت 1:30 این اتفاق افتاده، ساعت 3 این آدم ترور میشه. معنی و مفهوم اینه که این همون جزء اون نفراتی بود که زیر لاف زدنش. خب اوکی. بعد میگه ساعت 5 10 نفر قرار بوده که جلسه داشته باشن. این جلسه 10 نفر رو میدونی که اون کسی که پیامک میفرسته برای اینا، اسرائیل سالهای ساله که به اینها پروانه داده، خودش این سیستم رو وارد سپاه پاسداران کرده که اینا بیان از این سامانه استفاده بکنن، دقیقاً همون شب دوباره میرن از همین سامانه میان استفاده میکنن. یعنی دقیقاً سامانه‌ای که خود اسرائیل داده بود، دقیقاً مثل یه چیزی مثل اون پیجرا. خب 10 تا میان تو جلسه، 9 تا میان تو جلسه، نفر دهم حضور نداره، منتظر میشه نفر دهم برسه جلسه وقتی که بدون حضور نفر دهم تشکیل نمیشه، برای من یعنی که اون نفر فرمانده از همه اینا ارشدتر میتونسته باشه، چون جلسه تشکیل نشده. یعنی اینقدر حضور اون آدم اینقدر مهمه، یعنی از اون نه تای دیگه خیلی مهمتر بوده. توجه میکنی؟ پس صبر میکنه نفر دهم بیاد داخل بعد این کار رو انجام بده، جلسه رو بده رو هوا. واقعا شما فکر میکنی که 4 تا افغانستانی بدبخت و نمیدونم 700 تا شهروند بدبخت ایرانی واقعا میتونن یک همچین چیزی رو بخوان انجام بدن که تا اینقدر اینها اشراف اطلاعاتی داشته باشن به این جریان؟ این اصلا امکان پذیر نیست افشین جان.
درسته. راجع به مطالبی که گفتی من چند تا مورد رو بگم. یکی این که ببین مثلا این به اصطلاح حرکت برون مرزی همین سپاه که سپاه قدس مثلا داشت انجام میداد، به قول خودشون نفوذ نه برده، میگفتن چی یه چیزی میگفتن، یه کلید واژه‌ای داشت، میگفتن که عمق استراتژیکمونه. این اینا همش با چراغ سبز سرویس‌های امنیتی خارجی که بهتون میگم که همشون اداره این جمهوری اسلامی رو برد تو ایران کار گذاشت و از اون به بعدم خود همون اداره بود که به اینا پروبال داد. یعنی مثلا ارتش آمریکا میره صدام حسین رو میزن از بین میبره و عراق رو یه جوری به هم میریزه که شرایطش هرج و مرج میشه توش، و جمهوری اسلامی هم میاد تو. حالا همه این آدم های مثلا اپوزیشن عراق هم قبلا توی ایران هستن و زیر نفوذ جمهوری اسلامی هستن و میان تو، خلاصه عراق رو به هم میزنن، بعد هم میفتن به جون ارتش آمریکا. آمریکا هم نمیبینه. یعنی مثلا اینا میان بمب کنار جاده میارن تو، یا عالمه تسلیحات میارن تو، گروه شبه نظامی درست میکنن. آمریکایی‌ها سیستم امنیتیشون انگار نمیبینه، خودشو به ندیدن میزنه. مگه میشه نبینه؟ امکان نداره. برای همین مثلا خود قاسم سلیمانی به محض اینکه تصمیم گرفتن حذفش بکنن، یک سال نکشید که حذفش کردن، از بین بردنش. قبلش هم میتونستن، خیلی راحت بود براشون. اون موقع هم اصلا قاسم سلیمانی کسی نمیشناخت، خیلی راحت چند تا فرماندهشون میتونستن حذف کنن. در مورد ترورها و بمب‌گذاری‌ها به کثیف‌ترین شکل ممکن انجام شد. کثیف از نظر امنیتی منظورمه، یعنی که یه کار کر کثیف، کار تمیز امنیتی. مثلا فرض کن اگه همین اداره میره کسی رو ترور میکنه، 20-30 سال بعد مثلا میگن آره، تازه اونم با شک و تردید میگن آره احتمالاً این کار اونجا بوده. یعنی هیچ ردی باقی نمیمونه، در صورتی که ترور جمهوری اسلامی به فاصله چند ساعت بعد مشخص میشه اصلا کی بوده و اینا مربوط به جمهوری اسلامی بودن. یا اون بمب‌گذاریه یه جوری انجام میشه که قشنگ مشخص کار ایرانه، و بعد برای همین یعنی در حقیقت اینا میشه این مدرک جرم بر علیه مردم ایران. یعنی هیچ وقت اینا نمیان میگن که جمهوری اسلامی رو محکوم میکنی، میگن ایران این کار کرد. این میشه مدرک جرم بر علیه مردم ایران و اینا همش باز دو مرتبه یک برنامه ایه. در ضمن این داستان این 10 نفر که میگه اون شب همشون با هم رفتن، من یاد قضیه 7 تیر 1360 میندازم. 60 یا 61 که زمانی که بهشتی و اون اعضای حزب جمهوری رو میفرستن رو هوا، این رو بنی صدر هم توی مصاحبهش برگشت گفتش که این اصلا بعدن هم اومدن گفتن آره یه چمدون یه مثلا کیف بمب اونجا منفجر. ببین یه کیف بمب حد اکثر 4 نفر آدم میکشه، 10 نفر آدم میکشه، 70 نفر آدم رو نمیکشه. 70 نفر آدم رو یک بمب‌گذاری حساب شده میکشه که کل سقف یه جا اومده پایین. و من یادم انقدر شدت اون انفجار زیاد بود که تا یه شعاع مثلا 1-2 کیلومتری دور اونجا شیشه خونه ها شکسته بود. یعنی یه انفجار وحشتناکی بود. و بعدم همین داستانی که میگه سب کردن نفر دهم بیاد، مثلا خود احمد خمینی زنگ میزنه به همین محمد رینگو، محمد منتظری، اصرار میکنه که بیا حتما امشب تو این جلسه، خیلی مهمه، چون قهر کرده بود نمیخواسته بیا تو جلسه حزب جمهوری. اصرار میکنه نه امشب خیلی جلسه مهمه، باید بیای حتما. میاد اونجا و خود این احمد خمینی و رفسنجانی زودتر میان از جلسه بیرون. مثلا نیم ساعت نشد از جلسه اومدن بیرون، بمب منفجر میشه، همه این آدما میمیرن. خب اینم باز دو مرتبه. و بعد مثلا مجاهدین اون موقع اومدن انگار گردن گرفتن، بعدم گفتن نه کار ما نبود، کار سیستم دا، یعنی یه کار کاملا امنیتی بود. این بمب‌گذاری 7 تیر هم کار کاملا امنیتی بود. خواستم فقط این چند تا نکته رو بگم. و بعد بریم به سراغ ماجرای یه اتفاقی که دیروز در آمریکا افتاد. خبرش آمد بیرون 1350 کارمند وزارت خارجه آمریکا که در آمریکا بودن اخراج شدن. 1350 تا. من فقط برای اینکه حجم اینو مخاطبینمون درک بکنن، شما یک ساختمون در نظر بگیرین 100 واحد داشته باشه، تو هر واحدش هم 13 نفر آدم، 13 تا میز کار بذار، یعنی یه همچین حجمی اخراج شده، یه همچین حجمی از آدم و این جایی که اشغال شده بوده توی وزارت خارجه این الان خالی شده. حالا اینا توش مدیر بوده، کارمند عادی هم بوده، بیشتر به نظر من مدیران بودن، و این یعنی این که از الان به بعد وزارت خارجه آمریکا قراره یک روی کرد و عمل کرده جدیدی داشته باشه. دیگه تصفیه نیروها خیلی کار وقتگیر و زمانگیری، ولی اینکه یه دفعه فله‌ای 1300 تا رو اخراج کنی، از اول شروع کنی بسازی، همون داستان ریستیه که گفتی. اینم مربوط به این خبر. نکته شما داری تا اینجا؟
به صورت سنتی میدونی که عرشین جان، وزارت امور خارجه همیشه دست دموکرات‌ها بوده، یعنی هر کاری میخوای انجام بدی باید از صد دموکرات‌ها عبور کنی که بسیار بسیار کار دشواریه. ترامپ هم نگاه میکنه میگه خب من که نمیتونم کاری بکنم، یعنی یه جراحی خیلی خیلی چیزی رو انجام میده و میزنه و قطعش میکنه، کاملا میذارتش کنار. واقعا ببین توجه داشته باش چرا اینجوری انجام میده ترامپ. از دید من ترامپ وقت نداره. اگه دقت بکنی به کارهاش، یک زمان بندی، یک جدول زمان بندی خیلی مشخصی رو گذاشتن جلوشون، مثل تایملاین داره نگاه میکنه میگه آقا امروز اینطوریه، تو هفته که داره میاد ما باید به این نقطه باید رسیده باشیم. چرا؟ چون دیگه دو دوره‌ای که نیستش، که یک دوره است دیگه. و اینکه بخواد قانون اساسی رو گفتن عوض میکنیم و یه کاری میکنیم که ترامپ یه دوره دیگه بتونه بمونه، خودت هم میدونی که محاله، همچی چیزی اتفاق نخواهد. خودش هم میدونه که تواناییش رو دیگه اصلا نداره، میدونی، یعنی تمومه. توی همین 4 ساله باید این کارو انجام بده و تمومش بکنه. پس میاد و اون سیستم فاسدی که تو تمام این سالا در خدمت یک حزب بوده، یعنی یک فساد نهادینه که داخل اونجاست و خب نمیتونی کاری، باید جراحیش بکنی.
من یه مثالی از تجربه شخصی خودم میگم. ببین من مثلا اون زمانی که اپوزیت دیگه خیلی بیننده داشت و اینا هی سعی میکردن، و بعدم هنوز منو درست نشناخته بودن، هی سعی میکردن که یه جوری بالاخره یه رابطه‌ای بزنیم و اینا، بالاخره یه کاری بکنیم. و آخر و چندین بار خلاصه من چندین جلسه وارد رفتم و وزارت خارجه، اکثرا هم با دعوت خودشون بود، یعنی یا یه مثلا دوستی میومد میگفتش که آره بیا با هم بریم، یا این که مثلا یه کسی سفارش میگه میگفت شما برو فلان جا مثلا فلانی رو ببین تو وزارت خارجه، یا این که یه دفعه هم که اصلا خودشون زنگ گفتن آقا بیا. و ببین من هم در دوره اوباما رفتم تو وزارت خارجه، هم در دوره ترامپ، و اون دسک ایران مثلا هر کدوم از این منطقه ها، مثلا ایران زیر خاورمیانه، ایران عراق مثلا یه رئیس داره دسکش، بهش میگن دسک ایران. و این مثلا یه 10-15 تا، حالا اون چیزی که در ظاهر مثلا من میدیدم 10-15 تا کارمند فقط راجب ایران بودن، که اینا اکثرا فارسی هم بلد بودن و مثلا سوشال میدیا رو چک میکردن یا شبکه‌های اجتماعی چک میکردن. دقیقا دسک ایران اوباما با دسک ایران دوره اول ترامپ هیچ فرقی نداشت. چرا؟ چون یه سری رئیس بودن، یعنی ممکنه تو وزیر رو عوض بکنی ولی کارمندای اون پایین نمیتونی عمر یکی یکی عوض بکنی. و بعدم یه سیستم اداری دولتی، مثلا این کارمندی که استخدام رسمی دولتی یه حقوقی داره که به این راحتی تو نمیتونی جابجاش بکنی، حتی یه پروسه بروکراسی اداری وحشتناکی داره. و این که یه دفعه فله میان اخراج میکنن، یه باز دو مرتبه چالشه برای دولت ترامپ. یعنی میخوام بگم که دلیل این که میان یه دفعه همه رو جارو میکنن و میریزن بیرون، مثلا یه پکیج های بهشون احتمالا میدن که مثلا اینم بازنشستگی، اینم اینه دینم این خدافز شما، از اول میخوان این سیستم رو بسازن. به طور مشخص باید بگم که روی دسک ایران یه خانومی کار میکرد که قبلا کارمند نایاک بود، و وقتی که یه آدمی در اون که اصلا گفتن اون داره میچرخونه دسک ایران، و زمانی که در اون لول یه کسی هست، یعنی کارمندای به آدمای دیگه هم که استخدام میشن میان زیر دست اینا، همه از اون صافیای اینا رد میشن، یعنی مطمئن میشن که اینا هم همراه هن با ما، یا آدم های هفت‌گوش کن یعنی یا اصلا آدم های خودمونن، کاملا یه پروژه رو میبریم جلو با هم دیگه هممون. وزیر اسم دولت آمریکا و اراده دولت آمریکا هم هست، حالا فرق نمیکنه رئیس جمهور ترامپ باشه اوباما باشه. اینه که برای من فکر میکنم که این اخراج گسترده خیلی معنی دار هست. بریم به سراغ خبر بعدی. راجع به آکسیوس گفته پوتین از جمهوری اسلامی خواسته به توافق با آمریکا بر سر غنی‌سازی صفر تن دهد. راجع به این چی فکر میکنی؟ دیدگاه چیه؟
پوتین هیچ وقت یک ایران هسته‌ای یا جمهوری اسلامی هسته‌ای رو در کنار خودش تحمل نخواهد کرد. از ابتدا هم مخالف این جریان بود که ایران یا جمهوری اسلامی بخواد دسترسی داشته باشه به سلاح هسته‌ای. اما برای اینکه بتونه از اون کارت استفاده بکنه، همیشه سعی میکرد که این زخم کهنه رو همیشه باز نگهش داره. هیچ وقت نرفتن به طرف بهبود و تمام کردن قضیه. توجه میکنی؟ اینکه الان اومده این حرف رو داره میزنه، میتونه که میدونه که پرونده داره بسته میشه و خودش هم داره هول میده که این قضیه بسته بشه. حالا موضوعای موشکیش و ایناش رو اونا رو نمیدونم که آیا چیزی هم از اون طرف گفته شده یا نه، ولی در رابطه با مخصوصا به ویژه در رابطه با مسئله هسته‌ای شدن، نخستین دشمن اصلی ما خود همین آقای پوتین بود و خاطرت باشه برای راه اندازی نیروگاه بوشهر مبلغ بسیار بسیار کلانی رو نه یک بار چندین بار اینها جمهوری اسلامی رو دوشیدن. خب تصور کن که اگر پروژه های بوشهر و نیروگاه های نبود، واقعا میتونستن اینها بتونن که این مبالغ هنگفت رو از داخل خزانه کشور وردارن ببرن و هیچ وقت هم حتی یه پیچ نبستن اونجا. میدونی همیشه این پروژه هم نه ببین ما پولو گرفتیم قراره که انجام بدیم، ولی نها کن نمیذارن. نه یک بار، چندین و چند بار اومدن این هزینه ها رو این پولا رو گرفتن، ولی هیچ وقت این کار اصلا قرار نبود که انجام بشه. اینه که میگم خیانت. ببین در چه سطح گسترده‌ای به کل کشور، یعنی هم پولو دادیم خب هم چوبو خوردیم، درسته، هم پیازو خوردیم دیگه، اینه هر ستاش هم سرمون اومد.
بله،
هیچ دستاوردی هم برای پس این جریان این جناب پوتین هرگز و هرگز هیچ وقت نمیخواست که یک ایران هسته‌ای رو بغل گوشش داشته باشه و هرگز تحملش نمیکرد و نمیخواست که بکنه.
درسته. یه نکته خیلی کوتاه من فقط بگم که ببین این غنی‌سازی انجام میشه، غنی‌سازی اورانیوم به معنای حتی تعیین، یعنی وقتی شما اورانیوم غنی شده داری، یعنی این نیستش که مثلا این برداری الان این اورانیوم غنی شده رو بذاری توی راکتور و راکتور اتمی کار، اینجوری نیست. این باید تبدیل بشه به میله‌های سوخت که اون یه تکنولوژی دیگه‌ایه، یا حتی برای بمب هم همینطور، دو مرتبه یه تکنولوژی تولید بمب از اورانیوم غنی شده، باز یه تکنولوژی که اینا رو جمهوری اسلامی نداره. یعنی حتی تولید سوخت نیروگاه هم باز دو مرتبه روسیه خودش اون سوخت رو تولید میکرد میداد، یعنی از اون اورانیومی که ایران غنی شده رو اونو میدادن به روسیه، اینجوری بود و اونا قرار بود سوخت اون میله سوخت رو بیارن. این مال این. و آخرین خبری که میخوام،
خاطرت باشه که ببخشید افشین جان، خاطرت باشه که حتی اون چیزی هم که میگفتن که پوتین مثلا این فناوری هسته‌ای و این بمب هسته‌ای رو مثلا کره شمالی رو هسته‌ای کرده، نمیدونم به چین چیزای هسته‌ای داده، این 100% دروغ بود. هیچ وقت روسیه در، چون برای خودش این رو یک عامل بازدارنده میدونست، هیچ وقت در این منطقه از کره شمالی، چین و ایران هرگز ایشون این پوتین پروانه نداده که بخواد این چیزای اتمی بخواد به کشورهای همسایه و اینها بخواد برسه. اون از طریق عبدالقادر خان بود. پس اصلا به این اصلا هیچ ارتباطی نداشت.
و آخرین خبر راجع به درآوردن میر حسین موسوی از قوطی ترشی بود. چی فکر میکنی راجع به این؟ من فقط قبل از اینکه تو بگی بگم که بازخوردهایی که من در شبکه‌های اجتماعی به خصوص تو توییتر دیدم 100% منفی بود. اصلا من یه دونه مثلا بازخورد مثبتم ندیدم راجع به این بیانیه‌ای که موسوی اخیراً داده. دیدگاه شما رو می‌شنویم به عنوان خبر آخر.
وقتی که کار به اینجا میرسه که میان دست به دامن یک فسیلی مثل میرحسین موسوی میشن، نشون میده که چقدر قحط الرجال شده، چقدر دست اینها خالی شده. خاطرم هست پیشترها میگفتن پروژه خندق آخر، یعنی یک پروژه برای خودشون تعریف کرده بودن که آقا وقتی که ما دیگه رفتیم دیگه سقوطمون دیگه حتمی شد و دیگه هیچ راهی نداریم که دیگه نجات پیدا بکنیم، میریم این موسوی کروبی یک کسی رو مثلا میاریم میذاریم جاش. اما چرا مثلا نمیرن سراغ کروبی یا یک چهره روحانی؟ چون مردم ازش عبور کردن، اینها به شدت به یک کسی نیاز داشتن که روحانی نباشه، یعنی یه آدم مثلا شخصی باشه که بتونن دوباره به یه قشر دیگه این رو بخوان قالبش بکنن. پس الان دارن استارت میزنن این مسئله پروژه خندق آخر رو، بعد میگن که خیلی خوب مثلا نیا کن الان دو روز پشت سر هم داره از موسوی داره خبر میاد، دو روز دیگه میگن بله آقای تاج‌زاده اومد اینجوری که خانم نرگس محمدی اومد، آقا اصلا ائتلاف جمهوری خواهان شروع بکنیم، آقا ما میتونیم همشون میشن مثلا ما ضد جمهوری اسلامی هستیم، ما هرگز این و دیگه همشون هم یه زندانه رو رفتن دیگه، مثلا از فائزه رفسنجانی و مهدی هاشمی و بچه های رفسنجانی، خب که اینا رو بردن تو زندان برای چی؟ برای همچین روزی. توجه میکنی که بگه شما از جمهوری اسلامی آسیب دیدید؟ بله ما خودمونم نگاه کن بابامو کشتن، داداشم تو زندان، خودم مثلا چند سال زندان، به ما هزینه دادیم برای این جریان، ما خودمون جزو سینه سوخته های این جریان هستیم و حسابی هزینه دادیم و پس به ما میرسه، یعنی ما میتونیم که در حکومت آینده، یعنی ببین این سال هاست که این آن در پروسس مونده بود، نگرش داشتن، الان که بهش نیاز پیدا کردن میرن این فسیل رو ور میدارن میارن. حتما که افشین جان مردم ایران خوشحالم که در 88 سرکوب شدیم، اما رأی ما رو پس ندادن. اون موقع خیلی میگفتم رأی من کو، رأی منو بدید و نمیدونم از این حرفا، جوی که مثلا توی جامعه حاکم بود به خاطر عدم آگاهی. خب اون موقع هنوز این چیزای اینترنتی در این همچین سطحی نبود که شما بتونی که خیلی راحت مثلا بتونی اینا رو بشن، ولی ما فکر میکردیم که مثلا والا این امیر حسین موسوی قرار واقعا بیه تخم دو زرده بکنه، ولی خب دیدیم که خب همچین چیزی اتفاق نیفتاد.
توجه می‌کنی همونجا مردم رو باعث شد که مردم برن به طرف ایران و ایرانگرایی. اون موقع هنوز اینجوری نبود، اون موقع هنوز میگفتن الله
چون مردم به فروخت
امیر حسین این حرفا، ولی دیگه تموم شد بعد از این، بعد از 88 که این ماجرا تموم شد. به هر حال
فقط من یه نکته‌ای رو اضافه کنم توی این قضیه، فقط که این مردم رو فروخت خب، اما چون می‌خواستن اینا خودشون هم داخل خودشون یه دونه 8 سال 8 سال یه بازی داشتن، اصلاح طلب اصولگرا 8 سال ما هستیم 8 سال هم شما هستید، تا جایی که من خاطرم هست دور اول بین احمدی نژاد و رفسنجانی بودش اگر خاطرت باشه، در 4 سال نخستش خب که رفسنجانی اول شد، احمدی نژاد دوم شد، نمیدونم کروبی سوم شد، محسن رضایی که طبق مفهوم اون آخرها بودش ولی گفتن که چون به حد نصاب نرسیده دو مرحله ایش میکنن. در دور اول رفسنجانی از احمدی نژاد بالا، دو مرحله ای که شد اونجا احمدی نژاد از تو صندوق آوردن بیرون، 8 سال هم این آقا باید اونجا میبود. اصلاح طلبا اومدن بازی رو به هم زدن، توجه میکنی؟ اومدن مثلا یک کاندیدای قدرتمندی رو مثلا وارد کردن و گفتن که نه این احمد نژاد ما باید بکشیمش پایین و میروسه نمیدونی که اونا مورد زدن شتکش کردن قضیه رو جمعش کردن رفت با. توجه میکنی؟ ولی این آقای میروسه نموسوی یک بار حامیان خودش رو که چند میلیون آدم کف خیابون بودن رو فروخت با. امروز دیگه انتظار نداشته باشه که مردم دوباره بخوان برگردن و به این چیزی که داره میگه توجه کنن و فکر کنن که دوباره تو قراره بیایم بار نجات. نه عزیز من، عبور کن، تموم شده، جمهوری اسلامی دیگه به پایان خط رسیده افشین جان.
بله 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 موافقم باهات. خب تا دیداری بعد، اگه سخنی پایانی داری میشمیم.
اگه که امکان داشته باشه یک برنامه رو بذاریم در رابطه با نوع حکومت، در رابطه با اینکه چجور نوع حکومت داری اینها که در 46 سال گذشته چجوری بود، چجوری میتونیم که در حکومت آینده ما به چه طرفی باید بریم تا بتونیم که نتیجه خوبی رو بگیریم و بتونیم یک چیز پایدار و همیشگی رو ایجاد بکنیم.
بله.
اگه که دوست داشته باشیم یه وقتی رو بدیم ممنون میشم.
حتما حتما. من خودم هم تو فکرش بودم که همچین برنامه درست کنیم، مخصوصا راجع به این کلیشه هایی که الان معمول هست ای صحبت میشه راجبش. یعنی از هان اومی وقتی میگن جمهوری یه کلیشه میاد تو ذهنش، و وقتی میگن شاهنشاهی یا پادشاهی یه کلیشه میاد تو ذهنش، که به نظر من هر دو کلیشه‌ای که ساخته شده با واقعیتش تفاوت داره. مثلا لیست ساده و البته این دیگه قسمت پایانی برنامه است، نمیخوام دیگه ادامه بدیم الان بحثو. فقط من بگم که در تمام این جلسات جمهوری خواهان نیومدن بگن که آقا بین جمهوری آلمان با جمهوری فرانسه و جمهوری آمریکا چه فرقی است، چرا هر کدوم اینا با هم دیگه فرق دارن، چرا اون نخست وزیر داره این نداره، چی کارن این، اون نمیدونم کنسلر داره، صدر اعظم داره، این یکی نه، این دوتا ندارن، چه فرقی هست بین اینا. اینا همش برمیگرده به اون قانونه. امیدوارم که حالا تو برنامه بعد با هم بیشتر راجع به صحبت می‌کنیم و این داستان باز می‌کنیم که اصلا پادشاهی یعنی چی، شاه یعنی چی، شاهنشاه یعنی چی، اینا رو با هم صحبت می‌کنیم. سپاسگزارم.
خوشحال می‌شم.
دیداری بعد.
سپاس.
بدرود.
بدرود.